بزرگترین فریضه. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی، تدوین و نگارش قاسم شبانیا، با صدای شاهین احمدیان، ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. قطعه ششم از صفحه 94 تا 112. بیان دوم. بر اساس بیان دوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر که از تعلیم جاهل آغاز می شود و تا جهاد ادامه می یابد، بیشتر به مراتب عملی و راهکارهای تحقق بخشیدن به هدف این فریضه توجه می شود. 1. تعلیم جاهل. نخستین مرتبه امر به معروف و نهی از منکر بر حسب این بیان آموزش واجبات شرعی به ناآگاهان است. این مطلب که در زبان روایات از آن به تعلیم جاهل تعبیر شده است، بیشتر به آموزش احکام و تکالیف شرعی برای نوجوانان و امثال ایشان باز می‌گردد. البته همان گونه که تعلیم واجبات و وادار کردن مردم به انجام آنها واجب است، تکالیف مستحبی نیز وجود دارند که امر به آنها مستحب است. ممکن است فردی به ادله مختلف از احکام و قوانین اسلام بی اطلاع باشد. ادله‌ای همچون تازه به تکلیف رسیدن یا دور بودن از مرکز اسلام یا زندگی در منطقه‌ای که تحت تسلط کفار است. این فرد را در اصطلاح جاهل قاصر گویند، یعنی کسی که احکام اسلام یا شیوه اجرای آن را نمی داند. از آن رو که شرایط فرا گرفتن احکام اسلام برای او فراهم نیامده، نه اینکه او در این امر کوتاهی ورزیده باشد. تعلیم احکام اسلام به چنین فردی واجب است. این کار باید با ملایمت و مهربانی صورت گیرد، زیرا این فرد در جهل خود تقصیری نداشته است. همچنین در این تعلیم به فراخور سن، شرایط زندگی و مرتبه استعداد و فهم شخص باید از شیوه های مناسب آموزشی استفاده کرد. حالت دیگر جاهل به احکام، جاهل مقصر است. جاهل مقصر کسی است که توانایی آموختن داشته اما در این کار کوتاهی کرده است. در این حالت ممکن است کسی به گونه‌ای به مسئله علم داشته باشد اما در شرایطی واقع شده که اصلا از وجود چنین حکمی و مسئله غفلت کرده است. به هر روی جهتگیری ها و موضع گیری های انسان تابع ذهنیات اوست. اکثر ذهنیات مردم نیز تابع شرایط محیط و متأثر از دیدنی ها و شنیدنی هاست. توجه انسان به مسائل اغلب تابع شرایط محیط است. اگر محیط آلوده، تاریک و فاسد باشد، ممکن است بسیاری از مردم از تکالیف خود غافل شوند و اگر به ایشان گفته شود که در اسلام فلان تکلیف وجود دارد میپذیرند، اما از اینکه خودشان نیز چون این تکلیفی دارند و باید انجام دهند غافلند. در این حالت امر به معروف و نهی از منکر همان تذکر دادن به غافل یا تنبیه به معنای لغوی آن، یعنی بیدار کردن است. بر این اساس اگر جاهل مقصر درخواست تعلیم کند، اجابت خواسته او واجب است، اما اگر درخواستی صورت نگرفت ولی دیگران می دانند که او وظیفه خود را نمی داند یا در آموختن آن کوتاهی کرده است، افزون بر این که باید به او تعلیم داد، برای تعلیم او باید روشی برگزید که او به یادگیری تشویق شود. جاهل قاصر خود انگیزه آموختن داشته است اما شرایط یادگیری برای او فراهم نیامده و از این روی نمی توانسته احکام را یاد بگیرد. اما برای جاهل مقصر شرایط یادگیری فراهم بوده ولی او خود در این کار کوتاهی ورزیده است. از این روی برای راهنمایی او نخست باید در او انگیزه ایجاد کرد. برای تعلیم چنین کسی باید روش دقیق تری به کار گرفت تا آماده شود که خود درخواست تعلیم کند. در غیر این صورت اگر تنها برای اتمام حجت از او خواسته شود که مسائل شرعی را یاد بگیرد و او نپذیرد، تکلیف از عهده امر کننده به معروف برداشته نمی شود. در امر به معروف جاهل مقصر باید روشی پیچیده تر و ظریف تر به کار بست. حال ممکن است بر حسب شرایط تکلیف بر دوش یک فرد یا بر عهده نهادی همچون آموزش و پرورش باشد. قسم سوم تعلیم جاهل مرکب یا ارشاد زال است، یعنی تعلیم کسی که به خیال خود حکم و روش انجام آن را می داند ولی در واقع اشتباه می کند. چنان که افرادی پاره مسائل فردی مانند قرائت نماز را به اشتباه آموختند ولی می پندارند عملشان صحیح است، یا در امور اجتماعی اشتباه می کنند در حالی که به خیال خود تکلیفشان را به درستی می دانند. برای مثال در دوران پیش از انقلاب که شرایط فرهنگی و دینی جامعه بسیار متفاوت با امروز بود، کسانی با تندی، ترش رویی و حتی گاه با توهین امر به معروف می کردند و شیوه خود را نیز صحیح می دانستند. این افراد گمان می کردند وظیفه خود را به درستی انجام می دهند، اما در حقیقت از سر ناآگاهی همراه انجام تکلیف خود مرتکب گناه توهین به مؤمن نیز می شدند. چون این کسی را نیز باید تعلیم داد، اما روش تعلیم چون این فردی پیچیده تر از دو شیوه گذشته است. با این فرد باید چنان با نرمی سخن گفت تا آماده شود، به گونه ای که نخست احتمال دهد اشتباه کرده است، چرا که او گمان می کند وظیفه خود را به درستی انجام می دهد و از این روی به آسانی نمی پذیرد که مرتکب خطا شده است. در مرحله بعد پس از اینکه او پذیرفت اشتباه می کند، باید عمل صحیح را به او تعلیم داد. روزی امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام در دوران کودکی پیرمردی را دیدند که به غلط وضو می گرفت. از این رو آنان تصمیم گرفتند تا روش صحیح وضو گرفتن را به او بیاموزند. نزد او رفتند و سلام کردند و گفتند که ما دو برادر می خواهیم وضو بگیریم. شما ببینید که وضوی کدام یک از ما بهتر از دیگری است. پیرمرد موافقت کرد و دو برادر نزد او وضو گرفتند. پیرمرد ایستاد و پس از مشاهده ی وضو گرفتن آنان دریافت که ایشان چه منظوری داشتند. از این روی به حسنین علیه السلام گفت: پدر و مادرم فدای شما باد، هر دو خوب وضو می گیرید، این من بودم که اشتباه می کردم. هر سه نمونه یعنی جاهل قاصر، جاهل مقصر و جاهل مرکب نیازمند تعلیم و آموزشند و باید مسائل شرعی را به آنان تعلیم داد، اما درباره هر گروه باید روش‌ها متناسب با سن، استعداد و موقعیت اجتماعی افراد باشد تا انسان در امر به معروف و نهی از منکر موفق شود. اینکه انسان تنها برای اتمام حجت چیزی بگوید کافی نیست. در جامعه اسلامی باید افراد یا نهادهایی باشند که با روش‌های مناسب عهده‌دار تعلیم شوند. شرایط هر یک از این موارد متفاوت است. از این روی باید دقت کرد که چه کسی متصدی تعلیم باشد، چه افرادی تعلیم داده شوند، چه کسانی مدیریت مراکز آموزشی را بر عهده گیرند، چگونه معلمانی سر کلاس بروند. نهادی که متکفل این امر است باید همه این شرایط را رعایت و روشی فراگیر را پیش کند. هدف تعلیم جاهل است نه اتمام حجت. باید توجه داشت در این سه قسم امر به معروف و نهی از منکر که به تعلیم جاهل اختصاص دارد نیازی به استفاده از رفتار تند و برخورد فیزیکی نیست، بلکه در این نمونه ها تمام همت ما باید صرف بهتر یاد دادن شود. این سه وظیفه که در این مرتبه اول بدانها اشاره شد از قبیل تعلیم است. تعلیم نیز گاه به صورت فردی است و هر کس مسئولیت دارد که اگر در نزدیکان و خانواده خود فردی جاهل، گمراه و غافل وجود داشت او را تعلیم داده ارشاد کند.
یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره.
ای کسانی که ایمان آورده اید، خود و خانواده خیش را از آتش دوزخ نگاه دارید که هیزم آن مردم و سنگ است. بنابراین انسان همان گونه که مکلف است به وظایف شخصی خود عمل کند، مکلف است که به خانواده، نزدیکان و کسانی که تحت تأثیر فکر اویند نیز آموزش دهد. این وظیفه در سطح بالاتر برای عالمان و کسانی که در این مسائل تخصص دارند تکلیفی سنگین‌تر، وسیع‌تر و عمیق‌تر است که باید آن را در سطح جامعه انجام دهند و در زمانی که جامعه به دست نهادهای مختلف اداره می‌شود، باید نهاد خاصی این مهم را بر عهده گیرد. گفتنی است در جوامع پیشین که به صورت ساده اداره می‌شد، این گونه وزارتخانه‌ها و تقسیمات به صورت امروزی رایج نبود. برای مثال در صدر اسلام حداکثر 3 نفر کارهای حکومتی منطقه‌ای را انجام می‌دادند. شخصی را در مقام والی و حاکم می‌فرستادند و شخص دیگری را در جایگاه معلم و قاری، یعنی کسی که قرآن می‌دانست و به دیگران تعلیم می‌داد و نیز در معارف و احکام مردم به او مراجعه می‌کردند. شخص سومی را نیز به منزله خزانه‌دار می‌فرستادند که اموال را جمع‌آوری می‌کرد و امور حساب و کتاب آن مناطق بر دوشش بود. به مرور زمان و با گسترش و پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی، شمار این نهادها افزایش یافته است تا جایی که امروزه کابینه‌ها و دولت‌ها از 20 تا 30 وزارتخانه تشکیل می‌شوند. در روزگار ما آموزش‌های سگانه را دست کم 3 وزارتخانه به عهده دارند: وزارت آموزش و پرورش که در کنار سوادآموزی و علوم متعارف مادی و دنیوی موظف است آگاهی‌های دینی را نیز به کودکان بیاموزد. در این زمینه باید انصاف داد که در نظام اسلامی و حتی در زمان رژیم گذشته، وزارت آموزش و پرورش از بهترین نهادهایی بوده که به جامعه خدمت کرده است. این امر ادله‌ای دارد، از جمله اینکه بیشتر کارمندان آن آموزگاران و دبیرانی هستند که از طبقه متوسط و از کسانی هستند که با محافل دینی سر و کار دارند و باورهای دینی محکمی دارند. به همین دلیل در قبال کارشان احساس مسئولیت می کنند. وزارت آموزش عالی نیز بخشی از مسئولیت آموزش جامعه را در دانشگاه ها عهده دارد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز از جمله این نهاد هاست که عنوان ارشاد اسلامی گویای وظیفه آن است. متاسفانه عملکرد این 2 وزارتخانه در حد مطلوب نیست و به رغم آن که مقام معظم رهبری سالیانی است که بر اسلامی شدن دانشگاه ها تأکید می ورزند، کار جدی در این زمینه صورت نگرفته است. شاید به این دلیل که در برخی مقاطع برخی مسئولان آن عزمی جدی برای این کار نداشتند. البته این امر نیز ادله‌ای دارد، از جمله اینکه بسیاری از استادان دانشگاه ها و حتی مدیران این نهاد تحت تأثیر جو حاکم بر خارج از کشورند، زیرا آنان غالبا چند سالی را در اروپا گذراندند یا زیر دست غربی ها بودند. از این روی خلق و خو، فرهنگ و معلومات آنان بیشتر به فرهنگ غرب شبیه است تا به فرهنگ اسلام. به طور قطع کسانی هم که به دست این افراد پرورش یابند تحت تأثیر آنها قرار خواهند گرفت. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز عملکرد ضعیفی تا کنون از خود به نمایش گذاشته است، تا جایی که برخی مسئولان این نهاد در مقاطعی تصریح می کردند که نام اسلامی این نهاد ربطی به دین ندارد. وظیفه این وزارتخانه همان وظیفه وزارت فرهنگ و هنر دوران پهلوی است. سر و کار ما با دین مردم نیست. ما باید فرهنگ ملی و فرهنگ باستانی و رقص و آواز و اموری از این قبیل را ترویج کنیم. زبان فارسی و فرهنگ ملی ایران را باید در کشورهای دیگر رواج دهیم و کاری به اسلام نداریم. در چنین وضعیتی که این نهادهای دولتی به وظیفه اجتماعی خود عمل نمی کنند، مردم وظیفه دارند خود این تکلیف را بر عهده گیرند. در اصل نیز این وظایف بر عهده مردم است، ولی شرایط پیچیده اجتماعی امروز این وظایف را به دولت منتقل ساخته است. البته لازم است در این مقام وظایف دولت را توضیح داد و اینکه آیا سلسله وظایفی وجود دارد که اصالتاً بر عهده دولت بوده مردم در آن نقشی نداشته باشند، یا برعکس سلسله وظایفی وجود دارد که خود مردم باید انجام دهند لکن چون از عهده مردم بر نمی آید یا آنان به قدر کافی داوطلب انجام دادن آنها نیستند، دولت به نیابت از مردم آنها را سامان می بخشد. آموزش و پرورش از اموری است که بر عهده مردم است و آنان خود باید بکوشند که معارف اسلامی را در جامعه رواج دهند، اما امروزه به لحاظ شرایط اجتماعی بخشایی از این وظیفه بر عهده دولت گذاشته شده است و دولت باید این امور را سامان دهد و مردم نیز باید از دولت انجام دادن آنها را مطالبه کنند. از این روی اگر دولت به هر دلیلی این وظیفه را به درستی انجام ندهد، از دوش مردم ساقط نمی شود. هم اکنون نیز یکی از وظایف مردم به ویژه در شرایطی که دو نهاد آموزش عالی و وزارت ارشاد به وظیفه اصلی خود به طور کامل عمل نمی کنند، تعلیم جوانان و نوجوانان است. منظور از این تعلیم واجب تعلیم امور دینی است. البته مسائل دیگر هم گاهی ضرورت پیدا می کنند. اما آنچه امروزه محور توجه ماست و آن را از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر می دانیم، آموزه های دینی هند. یعنی باید جوانان آنچنان به معارف دینی مجهز شوند که به هیچ وجه تحت تأثیر جو نامطلوبی که به دست دشمنان فکری و عقیدتی اسلام پدید آمده قرار نگیرند تا دینشان ضعیف و ایمانشان سست نشود و در اصول و پایه‌های دین شک نکنند. بخش عظیمی از این مسئولیت بر عهده نهاد روحانیت است. روحانیان باید بکوشند در این زمینه‌ها کتاب‌هایی را در سطوح مختلف بنویسند، اساتیدی تربیت کنند، کلاس‌های مختلف، آموزش‌های حضوری و غیر حضوری، رسمی و غیر رسمی، محدود و طولانی، کوتاه مدت و دراز مدت فراهم کنند تا جوانان بتوانند از این امکانات بهره‌مند گردند. این گونه آموزش‌ها به منزله امر به معروف و نهی از منکر بر ما واجب می‌شود. دو، تذکر و موعظه. پس از تعلیم جاهل باید کسانی را به معروف امر کرد که از حکم و تکلیف شرعی ناآگاه نیستند ولی تکلیف خود را انجام نداده یا مرتکب عمل منکری شدند. در چنین حالتی آگاه کردن آنان به وظیفهشان لازم است. امام صادق علیه السلام در این باره فرمود:
انما یؤمر بالمعروف و ینهى عن المنکر مؤمن فیتعظ او جاهل فیتعلم.
گاهی مؤمنی امر به معروف و نهی از منکر می شود و بدین ترتیب موعظه شده آن را می پذیرد، گاهی نیز جاهل است و نمی داند و به این شیوه می آموزد. در این مرحله شرط تأثیر امر به معروف مطرح می شود. البته گاه در جامعه فضایی حاکم است که احکام شرعی ارزش اجتماعی بالایی دارند و ترک آنها گناهی بزرگ و ضد ارزش به شمار می آید. در این شرایط تارک الصلاة نامیدن یک فرد برای او از هر ناسزایی بدتر است. در چنین وضعیتی نهی از منکر تأثیر خوبی بر جا می گذارد. احکامی که در رساله های عملیه برای امر به معروف ذکر شده بیشتر ناظر به چنین اوضاع و احوالی است. موعظه افراد نزدیک و تحت تکفل و کسانی که انسان در ایشان نفوذ فکری دارد وظیفه همگانی است. همه مسلمانان وظیفه دارند در حد معلومات خود فرزندانشان را نصیحت کنند، راه خیر و شر را به آنان نشان دهند و ایشان را تشویق کنند که واجبات خود را اهم از واجبات فردی و اجتماعی انجام دهند. این مسئولیت را در سطح وسیع‌تر افراد و نهادهای دیگر از جمله وعاظ به عهده دارند. واعظان باید اهمیت این مسئولیت را در اوضاع کنونی دریابند و در مجالس خود و در پی رفع نیازهای جامعه باشند. آنان می باید با پرهیز از طرح مباحث کم اهمیت و تکراری لغزشگاه های فراروی جوانان را به ایشان بنمایانند. مرتبه موعظه کردن و پند و اندرز دادن نیز چند صورت متفاوت دارد. به این منوط به این است که فردی که از روی علم و عمد گناهی مرتکب می شود در چه حالتی قرار دارد؟ ممکن است فرد در خلوت خود مرتکب گناهی شده باشد و شخص دیگری به طور اتفاقی از عمل او اطلاع یابد، در حالی که او نمی خواسته کسی از عملش با خبر شود و اگر بفهمد که کسی از کار او آگاه شده شرمنده و خجالت زده خواهد شد. در این صورت باید امر به معروف و نهی از منکر به گونه ای انجام گیرد که سبب خجالت شخص نشود، زیرا خجالت دادن افراد از جمله مصادیق آزار مؤمن و حرام است. پس در این باره باید به گونه ای صحبت کرد که شخص متوجه نشود که فرد نهی کننده از گناه او خبر دارد، بلکه باید با گفتن مسائل کلی او را نصیحت کرد، نه اینکه راز او را نزد دیگران فاش سازد و گناه او را به دیگران بازگو کند، زیرا بازگو کردن گناه دیگران خود گناه کبیره است. اگر شخصی در خفا گناه صغیره و ساده‌ای مرتکب شود و فرد دیگری گناه ساده او را به اسم نهی از منکر در مقابل دیگران بازگو کند، گناهی کبیره است و اینکه شخص مرتکب گناه خجالت بکشد گناهی دیگر. بنابراین اگر کسی در خفا گناهی انجام دهد، حتی اگر این گناه کبیره باشد، کسی حق ندارد که راز او را فاش کند و گناه او را برای کس دیگری، حتی برای پدر و مادرش بازگوید، زیرا آن فرد خجالت می کشد و آبروی او می ریسد. بریختن آبروی مؤمن حرام است، مگر در موردی که راه اصلاح فرد گناهکار منحصر در این باشد که گناه او را برای دیگری بازگویند، یعنی فرد به هیچ روی حاضر نباشد دست از گناه خود بردارد و تنها راه بازداشتن او از گناه این باشد که به شخص دیگری که میتواند او را از گناه بازدارد بگویند، تا او به تدریج شخص خلافکار را به اصلاح وادار کند. البته تا حدی که ممکن است باید فردی که از گناه مطلع است در صدد اصلاح گناهکار برآمده او را از منکری که مرتکب آن می شود نهی کند، بل این کار باید به گونه ای صورت گیرد که او متوجه نشود که از گناه او خبر دارند، زیرا خداوند ستار العیوب است و راضی نمی شود که راز مؤمن برای دیگران فاش شود و آبرویش بریزد. بسیاری از مردم از این موضوع غافلند و گمان می کنند هر کس گناهی مرتکب شد، به ویژه اگر این گناه کبیره باشد، باید افشاگری کرد و او را به مراجع ذی‌صلاح سپرد یا باید او را تعزیر کرد و اگر مرتکب گناهی شده است که حد دارد، باید بر او حد جاری کرد، در صورتی که حتی افشای گناهی که موجب حد است به سادگی جایز نیست، مگر در صورتی که 4 نفر مؤمن عادل شخص را در حال گناه مشاهده کرده باشند، که در این صورت آن 4 نفر حق دارند گناه او را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند. ولی اگر 3 نفر در محکمه نزد قاضی شهادت دهند که شخصی مرتکب چنین عملی شده است و 4 نفر حاضر نباشد، قاضی باید آن 3 نفر را مجازات کند. اسلام تا این حد به آبروی مردم ارزش نهاده و خواسته است که اسرار مردم آشکار نشود. البته اگر انجام گناه به گونه‌ای بود که 4 نفر عادل با هم آن را شاهد بودند، آن هم به گونه‌ای که جای هیچ شبهه‌ای برای آن 4 نفر عادل باقی نماند، در این هنگام باید حد الهی اجرا شود، ولی تا جایی که ممکن است نباید اسرار مردم فاش شود و حتی نباید به گونه‌ای رفتار کرد که خود شخص گناهکار بفهمد که دیگران از گناه او خبر دارند، تا مبادا خجالت زده شود. اما گاه فرد گناهکار انسانی لاابالی است. این فرد اگرچه در خلوت مرتکب گناه شده است، از اینکه دیگران متوجه عمل او شوند به هیچ وجه احساس شرم نمی کند، درباره چنین فردی مانند کسی که از گناه خود خجالت می کشد و شرم سار می شود، پنهانکاری و حفظ سر لازم نیست، اما در این حال باید به گونه ای او را از منکر نهی کرد و به گونه ای محرمانه و خصوصی به او تذکر داد تا کسانی که از گناه او بیخبرند بی جهت مطلع نشوند و این امر سبب اشاعه فحشا و از بین رفتن قبح گناه نگردد. در قسم پیش که گناهکار دوست ندارد کسی از گناه او باخبر شود و تجاهر به فسق نمی کند، باید راز او پنهان بماند و آبرویش نریزد. در عین اینکه باید کوشید شخص گناهکار متنبه گردد. برای نمونه با کلیگویی او را متوجه گناهش ساخت یا حدیث و داستانی بیان کرد که پند گیرد، یا او را به مجلس موعظه راهنمایی کرد تا پند و اندرز در او مؤثر افتد. اما اگر کسی تجاهر به فسق کند و در حضور دیگران مرتکب گناه شود و از این عمل خود احساس شرمساری نکند، امر به معروف و نهی از منکر درباره چنین کسی سخت‌تر از دیگران است. با اینکه برخورد با چنین فردی مراحلی دارد، اما مسئله حفظ سر مطرح نیست و ضرورتی ندارد به گونه‌ای به او تذکر داد که متوجه نشود از گناه او خبر دارند، زیرا او خود از اینکه در حضور دیگران مرتکب گناه شود باکی ندارد و برای آبروی خود ارزش قائل نیست. در این صورت دیگران لازم نیست در حال امر به معروف و نهی از منکر هم آبروی او را حفظ کنند. در اینجا نیز باید مراحلی را برای امر به معروف در نظر گرفت. در وهله اول با ادب و احترام و با نرمی باید او را موعظه کرد و از او خواست که گناه را ترک کند یا به وظیفه واجب خود عمل کند. باید او را نصیحت کرد و نتایج دنیوی و اخروی این عمل را برای او باز گفت تا تشویق شود و گناه را ترک کند. حتی در صورت امکان بهتر است غیر از تشویق زبانی تشویق‌های دیگری نیز برای جذب او انجام داد. مثلا کسانی که توانایی دارند او را مهمان کنند، او را به سفری ببرند یا از وی پذیرایی کنند. این تشویق به نوع گناه و اطلاعاتی که اشخاص پیدا می کنند بستگی دارد. بنابراین مرحله اول امر به معروف و نهی از منکر این اشخاص باید با نرمی، ملاطفت، ادب و تشویق همراه باشد. اگر نهی از منکر در مرحله اول اثر نکرد، نوبت به مرحله دوم می رسد. در این مرحله نخست باید چهره در هم کشید. اما اگر اخم کردن و چهره در هم کشیدن نیز تأثیر نگذاشت، باید با خشم و غضب و تندی برخورد کرد و با لحنی آمرانه فرد را از گناه برحذر داشت. مصداق قدر متیقن امر به معروف که همه معانی امر به معروف در آن جاری می شود همین قسم است. اگر گفتار آمرانه نیز تأثیر نداشت، می توان شخص گناهکار را تهدید کرد که اگر دست از گناه بر ندارد او را به مراجع ذی‌صلاح معرفی خواهند کرد. مراجع ذی‌صلاح مانند نیروی انتظامی و قوه قضایی نیز حق دارند بر اساس قانون با او رفتار کنند. البته تعزیر و زندانی کردن مراحلی دارد که در قانون تعیین شده است. این تدریج در مراحل امر به معروف باید مراعات شود تا بی سبب به کسی تندی و بی احترامی نشود. گفتنی است که باید مراقب بود تا در این کار افراط و تفریط صورت نگیرد. بعضی حوادث عکس العمل کارهای دیگرند، زیرا گاه کندروی سبب تندی عمل دیگران می شود و رفتارهای نابجای برخی علت انکار اصل یک عمل معروف می شود. اسلام برای همه چیز حد و اندازه قرار داده است. در این زمینه نیز تا حدی که ممکن است باید با نرم خویی و ملاطفت رفتار کرد، ولی اگر چنین رفتاری مؤثر نیفتاد نباید مصالح جامعه فدای خواست فرد خلافکار شود، بلکه لازم است به گونه‌ای رفتار شود که قبح گناه از میان نرود. در جامعه اسلامی حریم‌ها باید محفوظ بماند. کسی که گناه می‌کند باید احساس خجالت کند. اگر در جامعه اسلامی ارزش‌ها رعایت نشوند، مشکلات دیگری پدید می‌آید. البته همه این مراحل جز لحن آمرانه و تهدید به برخورد قانونی از مصادیق موعظه به شمار می‌آیند. موعظه بدین معناست که کسی را با حرف و سخن به کار خوب تشویق کنند و فواید انجام کار خوب و زیانهای ترک آن را بازگویند و نیز زیانهای انجام کارهای بد را گوشزد کنند. این تلاش‌ها مصداق موعظه کردن است که تنها نتایج خوب و بد کاری بیان شود تا افراد برای انجام کار انگیزه یابند و تشویق شوند. اما لحن آمرانه آن است که به کسی بگویند باید فلان کار را انجام دهد. همه مسلمانان باید در چنین موقعیتی فرد خاطی را امر کنند. در این مرحله جای نصیحت و موعظه نیست، بلکه لازم است به فرد خطاکار امر شود که باید دست از گناه بردارد. این مصداق قطعی امر به معروف و نهی از منکر است که در آن علو و استعلا شرط است. علو و استعلا یعنی این که از موضع بالاتر به طرف مقابل گفته شود که باید فلان کار را انجام دهد. پس از انجام این مراحل اگر شخص گناهکار همچنان بر رفتار خود اصرار ورزید، مراحل و مراتب دیگری پیش می آید. 3. برخورد اجتماعی با توطئه‌ها. گاه فضای فرهنگی حاکم بر جامعه این گونه نیست و انجام تکلیف واجب، ارزش و ترک آن ضد ارزش تلقی نمی شود و گناهکاران هیچ شرم و حیایی از ارتکاب گناه و معصیت به خود راه نمی دهند. تا آنجا که با جسارت به گناه اقرار می کنند و اگر به آنها گفته شود برای اجرای احکام زحمت‌های زیادی کشیده شده، آشکارا خواهند گفت که ما احکام اسلام را نمی خواهیم. در چنین فضای فرهنگی تظاهر به مخالفت با اسلام زشتی خود را از دست داده است. شرایط حاکم بر جامعه عصر امام حسین علیه السلام نیز این گونه بود. احکام قطعی اسلام ترک می شد، حدود الهی تعطیل شده بود و کسی که از سوی معاویه نامزد خلافت بر مسلمانان شده بود آشکارا شراب می خورد و به این کار تظاهر می کرد. در چنین اوضاعی احکام اسلامی یکی پس از دیگری انکار می شد و برای اندک مخالفتی با حکومت به آسانی خون مسلمانان بر زمین می ریخت. نهی از منکر و موعظه نیز سودی نداشت. از همین روی امام حسین علیه السلام فرمود:
فعلى الاسلام السلام اذ قد بليت الامه براع مثل يزيد.
وقتی که مردم به حاکمی مثل یزید مبتلا شوند، باید فاتحه اسلام را خواند. البته در اواخر دوران حکومت معاویه نیز جز ظواهر محدودی از اسلام چیزی باقی نمانده بود، ولی وضع به گونه ای نبود که حاکمان بتوانند به راحتی به گناه تظاهر کنند و مردم نیز خاموش بمانند. در چنین اوضاعی که امر به معروف و نهی از منکر بی تأثیر است و مردم با کسی که به این فریضه عمل می کند دشمنی می ورزند یا حتی او را می کشند، چه باید کرد؟ در روایتی که پیش از این در ذکر مراتب امر به معروف و نهی از منکر از امام باقر علیه السلام نقل گردید، به روشنی این پیام دریافت می شود که در این هنگام باید با آنان جهاد کرد تا به امر خدا گردن نهند. در پایان ذکر این نکته بایسته است که برخی فقها معتقدند که در آیه شریفه
ولتکن منکم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون.
و باید از میان شما گروهی باشند دعوتگر به خیر که به نیکی فرمان دهند و از ناشایستی باز دارند و اینان رستگارند. بخش اول آیه یعنی یدعون الالخیر که دعوت به سوی خیر است و به تعلیم جاهل باز می گردد، امر به معروف نیست. آنان بر این باورند که اگر کسی از تکلیفی بی خبر باشد و بدین دلیل آن را انجام ندهد، آموزش این تکلیف به او امر به معروف نیست، بلکه امر به معروف یادآوری تکلیفی است که کسی آن را می‌داند ولی انجام نمی دهد. بنابراین مفهوم متعارف امر به معروف هنگامی مصداق پیدا می کند که حکومت اسلامی مقتدر بوده، ارزش های اسلامی در جامعه حاکم است. در این زمان مردم از انجام کار زشت و گناه خجالت می کشند و نهی از منکر بر آنها تأثیر می گذارد. این نوع امر به معروف همان شرایطی را دارد که در منابع فقهی و رساله های عملی آمده است. البته این شرایط شامل امر به معروف نمی شود که به معنای جهاد است، زیرا امر به معروفی که مصداق جهاد باشد دیگر مشتمل بر شرط عدم خوف از ضرر نیست. و از این روی امام خمینی رحمت الله علیه تأکید داشتند در چنین مواردی تقیه جایز نیست، هرچند با هزینه های سنگین همچون کشته شدن شمار زیادی از انسانها همراه باشد. بدین ترتیب امر به معروف و نهی از منکر در معنای عام خود از یک سو تعلیم جاهل را در بر می‌گیرد و از سوی دیگر تا مرحله جهاد می‌رسد، زیرا هدف جهاد برتری سخن خداست.
و کلمت الله هی العلیا،
و سخن خدا و آیین او بالا و پیروز است. منظور امام حسین علیه السلام نیز از امر به معروف و نهی از منکر مفهوم عام آن است، نه معنای متعارف محدود آن که عدم احتمال ضرر یکی از شرایط آن است، زیرا امام به یقین می‌دانست که کشته خواهد شد. ایشان افزون بر علم امامت و اخباری که از جد و پدرش درباره شهادت خود شنیده بود، از طریق علم عادی نیز می‌توانست از شهادت خود آگاه شود، چنان که افراد پرشماری ایشان را از رفتن به عراق بر حذر می داشتند و متذکر می شدند که اگر به عراق رهسپار شوند کشته خواهند شد، و رفتار کوفیان را با پدر و برادرش به ایشان متذکر می شدند. ایشان در پاسخ می فرمود که تکلیفی دارد که باید به آن عمل کند. پایان قطعه ششم، تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.